بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و عشرت الانبیاء المرسلین ابو القاسم محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد
علی آل طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. قبل از شروع فرائض و خدمت اهل و عزه، شاید تصور شد که من اشاره کردم که وقت تمام شد. نه، من اشاره نکردم، خداگاه دستم حرکت دادم، ولی اشاره به معنی اتمام وقت نبود و دیگر والخیر و فی ما وقع. امروز روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها است. حضرت زهرا اسوه ماست. چرا اسوه؟ الگوی ماست. چرا هست؟ و غیر از او الگوی ما نداریم. الگوی ما فقط 14 معصومند و بس. چرا اینجوره؟ چرا باید فقط حضرت زهرا سلام الله علیها برای زنان و برای مردان مایه تأسی باشه؟ وجودش، حرکاتش، افعالش، اقوالش، کردارش چرا باید باشه؟ چون حضرت زهرا معصوم است و غیر او کسی معصوم نیست. گناه میکنه، خطا میکنه، هر که میخواد باشه. و شخصی که خطا میکند اسوه نیست، بشره، بشر جاید و خطاست، چه مؤمن باشه چه غیر مؤمن باشه، فرقی نمیکنه، چه عالم باشه یا جاهل باشه. بله، چون عملی را که انجام میدهد انسان آمیخته ایست از صدق و از هوا. به هر مقدار که صدق بر هوا غلبه کند، به اون مقدار عمل مقرب است و نزدیکه، و به هر مقدار که هوای نفس غلبه کند عمل مبعد است و دور، گرچه ظاهر پسندیده‌ای داره. من اخلص لله 40 صباحا جرت الینابیع الرحمت من قلبه علی لسانه، یا اجر الله ینابیع الرحمت من قلبه علی لسانه. هیچ فکر کردیم تا به حال راجع به این که این اخلاص نیت چطوری باید باشه؟ چیکار کنیم عملمون خالص باشه؟ بشینیم با خودمون فکر کنیم. این همه شنیدیم و گفتند و خواندیم از بزرگان دین که عملتون رو خالص کنید، عملتون رو خالص کنید. این خالص کنید یعنی چی؟ این خالص کنید به چه معنایی است؟ این خلوص نیت برای چیست؟ چگونه می شود اون را تحصیل کرد؟ چرا ما این همه کار انجام میدیم، عبادت میکنیم، ولی تغییری در وجود خودمون احساس نمیکنیم، تغییر و تبدلی را نمیبینیم؟ روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها روز جشن است، روز عیده. انسان باید شادی کند، خوشحال باشه، یه همچنین وجود با برکتی که نظیر در عالم خلقت نداره الا پدرش و الا شوهرش و تمام برکات سایر ائمه علیهم السلام از وجود این مادرها بدونید. حالا که همچنین وجودی امروز پا به عرصه وجود میذاره، خب خوشحالی نکنیم پس چه کنیم؟ این درست مجالس میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها باید باشه و باید شیعه شاد باشه و مسرور باشه، ولی مسئله به این تمام نمیشه. این مجالس مجالس ذکر است، مجالس تذکر است. خطیبی بیاد و صحبت بکنه از سیره اون حضرت، از روایات چند کلمه را بیان کنه، ذاکری و مادهی بیاد مدح اهل بیت را بکنه. اینها همه خوبه و باید هم انجام بشه. قوام شریعت به شعار است، ظاهر و شعار باید همیشه باشه. منتها فرق این است که در شریعت و در دین این شعار از بطن یک شیعه تبلور پیدا می کند و ظهور پیدا می کند، ولی خارج از این مکتب در شعارهای سیاسی باید دیگران اینها را بگن. ممکنه یه روز بیاد بر انسان بگذره، اصلا انسان نمیدونه چه روزیست، ایدی بیاد بگذره انسان ندونه چی. عزای سید شهدا علیه السلام وقتی که ایام عاشورا میاد اصلا در وجود همه تبلور پیدا میکنه. چرا؟ چون ربطه و ولایت باطنش میاد و اثر میکنه و در عالم میاد کار انجام میده. در عزای در میلادشون هم همینطور، در سرورشون هم. اما در سایر موارد ما میبینیم نه، هیچ فرق نمیکنه با حالمون. میان میگن آقا این کارو بکنید، آقا اون کارو انجام بدید. اگر نمیگنم نه، هیچ قضیه‌ای، هیچ چیزی آبی از آب تکون نمیخوره، هیچ انسان احساسی چیزی نمیکنه. این فرق بین مجاز و حقیقت. ولی صحبت در این است که باید ببینیم منظور ائمه علیهم السلام از تشکیل این مجالس و از تشکیل اینها چیست. این همه روایاتی که داریم، کسی که ذکر ما را زنده بدارد خدا او را چه خواهد کرد، کسی که یاد ما را زنده بدارد چه خواهد کرد، منظور از امام صادق علیه السلام یعنی چی؟ علیکم السلام. یعنی چی خب؟ کسی که اقامه ذکر سید شهدا را بکنه یعنی چی؟ امام حسین چه نیازی داره به این که من و شما بیاییم برای او گریه کنیم؟ اگر عملش مطابق با رضای خدا بوده و اخلاص بوده خودش اجرش رو میگیره، اگر نبوده گریه من و شما چه نفعی به حال او داره؟ خودش اجرش رو میگیره. این اقامه مجالس عزای سید الشهدا به خاطر این که یک چیزی گیره خود ما بیاد، ما به یک نوایی برسیم، ما به یک نفعی برسیم، ما این که سر تا پا بدبختی و بیچارگی و دربدری و مسکنت و فقر و اینها هستیم، یک کله گوشه ای از این از می شود که فرش گسترده و عمیم اون حضرت دیر ما بیاد و نصیب ما بشیم. برای اینه و الا امام حسین نیاز نداره حالا کسی مجالس عزاشو به پا نکنه، خدا روز قیامت چی میکنه بابا؟ الان چه میکنه؟ یک سر سوزن کم نمیشه، یک سر سوزن. در روز عاشورا آمدند و به سید الشهدا عرضه داشتن ملائکه که خداوند به تو سلام میرساند و میگوید که و این خیلی مسئله مهمی ها که تمام قوای عالم خلقت را ما در اختیار تو گذاشتیم، همه ی قوا، ولی یک حساب و کتابی هست تو شهادت که لن تنال الا به شهاده، اون یک مسئله دیگر باید شهادت انجام بشه، اون حساب و کتاب دیگر. از مرتبت کم نمی کنیم، از اون چی که هستی کم نمی کنیم. اینا حرفا حرفای شوخی نیستا، یعنی در روز عاشورا اگر امام حسین علیه السلام شهادت رو اختیار نمی کرد از امامتش کم نمی شد، همین امام بود. یه حساب خاصی بین او و بین خداست، اون حساب با امامت هم فرق می کنه، اون از امامت بالاتره، اون ارتباط خاص، اون سر بین عاشق و معشوق، اون حالت و رتبه خاص بین سید الشهدا و بین خدا، اون از امامت این حرفا بالاتره. خدا به امام حسین پیغام میده که امامت برات محفوظه، هیچم از مقامت کم نمی کنیم، هیچم از رتبت کم نمی کنیم، همینی که الان هستی همینی دیگه. چیکار میکرد امام حسین؟ امام حسین قبل از جریان کربلا چی بود؟ امام بود دیگه، تمام عالم ملک و ملکوت دستش بود دیگه. شما بالاتر از این مگه مقامی سراغ داری؟ سراغ نداریم دیگه. این چه حسابیه که در روز عاشورا خداوند خطاب میرساند که یک مقام و مرتبه ای خدا برای تو در نظر گرفته که با اون امامتی که تو الان داری با اون امامت منافات نداره؟ میتونی امام باشی و به اون مرتبه خاص نرسی. لذا حضرت چیکار کرد؟ شهادت رو انتخاب میکنه، درست شد؟ او رفت و به اون مرتبه‌ای که قول داده بود و وعده داده بودند و خودش هم تقبل کرده بود رسید. خب یکی از میلیاردها آثار اون مرتبه، یکی از میلیاردها آثارش این است که تمام امت رو میتونه شفاعت کنه. این یکیشه. این چه مقامیه؟ یکی از میلیاردها آثار. من تعبیری که میارم نظر دارم، یعنی اصلا در فکر نمی گنجه. حالا این مجالس عذاب چه درد ما میخوره؟ برای اینکه ما بیاییم بنشینیم رو امام حسین فکر کنیم، روی موجود فکر کنیم، روی احوال و اطوارش فکر کنیم، روی کارهایی که انجام داده فکر کنیم. بله، گریه رحمت است، گریه بر سید الشهدا رحمته، گریه بر امام حسین رحمت است. در روایت هم داریم کسی که برای سید الشهدا علیه السلام اشک بریز خدا چه می کند؟ بهش بر او واجب میشه، من بکا او اکا او کذا کذا. اینه. ولی یک شیعه سید الشهدا که نمیاد به اون مراتب مادون و مراتب پایین قناعت کنه، او که نمیاد این کارو بکنه. شیعه سید و شهدا حداقل کاری را که انجام باید بده این است که اگر الان عاشورایی باشه تو خیمه امام حسین خودش قرار بده. این حداقلشه. چرا میگم حداقل؟ چون اصحاب سید و شهدا مراتب داشتن. حر ابن یزید ریاهی رضوان الله علیه یک مقام داشت، حبیب ابن مظاهر یک مقام داشت، هر دو تو خیمه بودن ولی خودشون هم مراتب داشتن. حالا ما اینو میگیم حد اقل کاری که یک شیعه میکنه این است که تو خیمه سید شهدا باشه. میگه دست رحمت میاد دیگه، کارش تمام. درست شد؟ این مسئله است. حاج هادی ابهری که مرحوم آقا نمیدونم ظاهرا در خیال میکنم روح مجدد باشه اینطوری که در ذهنم هست، راجع به احوالاتش و اینها، حاج هادی ابهری کسی بود که 14 سال شب و روز برای سید شهدا گریه میکرد، جزو بکائین عصر او رو مینامیدن. خبری داریم که بکائین 5 نفر هستن؟ آدم گریه کرد تا وقتی که خدا از تقصیرش بگذرد، نمیدونم یعقوب گریه کرد تا اشک چشمش شد، شاید یکی از اونها هم حضرت سجاد بود که داریم. درست شد؟ ایشون جزو بکائین عصر به حساب می آوردنش و من خودم از مرحوم پدرم شنیدم که ایشون گفتن که در شبان روز حدود 15-16 ساعت فقط این گریه می کرد برای سید شهدا. دست خودش هم نبود اصلا همینطور، و سالها ادامه داشت، حداقل 14 سال این قضیه ادامه داشت. در هر مجلسی میرفت گریه میکرد اسم سید شهدا، تمام ذکرش در این مدت این بود. بی سواد هم بود، سوادی اصلا. آقا حسین، خانوم زینب، اصلا این بود ذکر ایشون در این مدت. چیز این بود، آقا حسین، خانوم زینب، سواد نداشت، امضا نمیتونست بکنه، امضای خودش را بلد نبود، یه مهر درست کرده بود تو جیبش گذاشته بود، در می آورد در میزد توی استم میذاشت چیز بهمان، و حالاتی هم پیدا کرده بود، مکاشفاتی پیدا کرده بود، حالاتی پیدا کرده بود، نفوس رو میخوند، از نفوس اطلاع داشت، نفاق را از صدق تشخیص میداد و خیلی هم روک بود، صاف به طرف میگو ای منافق، اصلا افراد نمیتونستن جلوش حرف بزنن، میترسیدن. یعنی اگر میومدن میگفتن حاجی مخلصتی، میگو ای دروغ بود، یعنی خیلی سریع و صاف هم میگو، میگو تو یه همچه خیالی را 5 دقیقه پیش نکردی، آبرو طرف میرم بزا ایچ نمیگو. یه دفعه در یه مجلسی که مرحوم والدم بودن، یک مجلس عقدی بود، مجلس جشنی، یکی از بستگان ما که به مرحوم والدم خیلی نزدیک بود و از علما بود و معروف بود و از ایشون هم بزرگتر بود، اونم در اون مجلس حضور داشت. در این موقع حاج هادی ابهری وارد میشه، مدعو بود، رو میکنه به حاج هادی، میگه حاجی چخ مخلصی، میگه چخ دروغ میگی. چخ دروغ میگی. و عرض کردم حالاتی داشت و شاید در یه روز من بعد از مسائل ایشون عرض کرده بودم. خلاصه ایشون مثلا میره در سوریه، میگه که اون دروازه‌ای که آوردن کجا بوده و میره میشینه و چپق هم میکشید، یه چپقی درست میکنه و هم که مشغول کشیدن میشه تمام اسرا و وضع و کیفیت اون زمان و همه رو مشاهده میکنه و که میان میرن و دقیقا مطالبی را که بیان میکنن با اون چه که تواریخ ذکر میکنن تطبیق میکنه. آدم بی سوادی بود دیگه، آدم حالاتی داشت و خود مرحوم پدرمون هم خیلی بهش احترام میگذاشت، خیلی و حتی سیره برادری هم خونده بود با مرحوم والدمون و به خاطر همین و احساس دینی که ایشون میکردن نسبت به این قضیه تا آخر عمرم ولش نکردن، تا آخر عمرش هواشو داشتن و خودشون متکفل پرستاری او شدن. در این سالهای آخر در منزل ما بود و تنها و ایشون می بردنش دکتر رو می آوردن پیش همون دکتر مهدی آذر که الان فوت کرده رحمت خدا را، و واقعا حق برادری را نسبت بهش ادا کردن. خیلی مرحوم والد ما اوصاف عجیبی داشت، خیلی عجیب بود اوصافش از نظر مروت و مردانگی و لوتی منشی. من شاید ندیدم مثل ایشون کسی ندیدم، چون خب ما با خیلی ها ارتباط داشتیم و اینها، ولی خصوصیاتی که از این نقطه نظر به خصوص من در ایشان میدیدم واقعا برای ما موجب عبرت و تأسف است که ما نمیتوانیم کمی از بسیاری را در خود متحقق کنیم. ایشون با تمام این اوضاع و با تمام این احوال بعضی از مسائل رو خلاصه داشت و نمیتونست از اون مطالب دست برداره، نمیتونست از اون ذهنیاتش دست برداره، نمیتونست از اون چه که، لذا در مسئله طریق با مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه اختلاف داشت. مرام آقای حداد خیلی قبول نداشت، اینکه مرحوم حداد که اول عارف و اول شخص برتری که انسان میتواند به حساب بیاره دیگه و اشکالاتی میکرد و تحت تأثیر بعضی از مسائل واقع میشد، اینها همه به خاطر این است که خدای نکرده یه وقتی ما بول نخوریم و ندانیم وقتی یه مطلب برای ما روشن میشه دیگه قضیه تمامه ها، مسئله تمام نیست، مراتب داره، تو در تو داره، اسراری هست، سر بطن سر، اینطور نیست قضیه. من یه مطلب برای تو نخونم، اول این قضایای حاج هادی رو عرض کردم تا بدانید که قضیه به اینجا ختم نمیشه. مرحوم آقای حداد به عمرشون یک بار مکه مشرف شدن، وقتی که ایشان از مکه مراجعت کردن بغداد، از کاظمین وقتی که اولا در کاظمین که بودن وقتی که آمدن به حرم موسی بن جعفر علیه السلام و حرم امام جواد که از دو امام بزرگوار پدر و نوه هر دو در یک جا هستن، در اونجا مشرف شدن و زیارت کردند و بعد آمدن در کربلا. وقتی به کربلا رسیدن اول رفتن قبل از این که بیان منزل، اول رفتن حرم سیدالشهدا، بعد آمدن حرم حضرت ابوالفضل، بعد آمدن منزل. حاج هادی اول اون موقع خدا رحمتش کنه کربلا بود، این دیگه وقتی دید که ایشون رفتن حرم سیدالشهدا و حضرت ابوالفضل دیگه بال در آورده بود، یعنی دیگه نمیدونه. ببینین فاجعه کجا، فاجعه در اینجا که اول مرد منتخب عالم در روی زمین بعد از حضرت بقیت الله برای تبرئه خودش از این مسائل باید بره حرم سیدالشهدا. دونی قضیه کجا؟ یعنی در ذهن ایشون نسبت به آیه حداد مسائلی بود راجع به ولایت، پر کرده بودن ذهنشون که ایشون اهل ولایت نیست و اهل توحیده و این دوتا جداست و نمیدونن اینا اماما رو قبول ندارن و مجالس عزا ندارن و روزه ندارن و فقط قرآن میخونن و از همین اباطیل و مزخرفات همیشه هست که برای تبرئه ایشون آیه حداد که رفت به حرم حضرت سید الشهدا و بعد از ابوالفضل، این دیگه شبهاتی که در ذهنش بود تا حدودی تخفیف پیدا کرد، بال در آورده بود و جلوی ایشون حرکت میکرد و با همون اشعار ترکی همینطور میخوند و میامد جلو تا این که رسیدن به منزل و به اصطلاح منزل خودشون رسید. و همین حاج هادی ابهری با این موقعیت کارش به جایی رسید. اینا همه مسائلی است که خب انسان باید به این مطالب توجه کنه دیگه، اگر اینها را بیان نمی کردن خب ما هم نمی گفت که مرحوم آقا در اون سفری که ما به اتفاق ایشون، من 17 سالم بود، مکه مشرف شدیم، نامه هایی در اون سفر برای بعضی از دوستانشون میفرستدن، نامه های عجیبی بود. من هیچ وقت ندیدم نامه هایی که ایشون برای افراد میفرستن مثل اون سال انقدر خلاصه حکایت از یک چیزهای دیگه میکرد و خلاصه اگر کسی به اون نامه ها که خیلی هاش نیست و بعضی هست اگر نگاه بکنه، خلاصه ایشون بعضی از اسرار مگو را در اون نامه ها فاش کردن و چیز کرده بودن. در مدینه یه نامه برای حاج هادی ابهری می نویسن. در اون نامه می نویسن و اتفاقا همون سالی بود که ایشون دیگه از دنیا رفت دیگه، چون بعد از مراجعت ما از مکه بله چند ماه بعد دیگه رحمت خدا رفت، ولی با دست پر رفت، با دست پر رفت. این نامه خلاصه کارش رو ساخت، مشخص بود که دیگه اصلا حالش عوض شد و این 3-4 ماه آخر عمرش را به نحو دیگری طی کرد، خدا رحمتش کنه. در اون نامه یه عبارتی را که ایشون برای حاج هادی می‌نویسن این است که حاجی، من در اینجا در کنار حرم پیغمبر دارم به شما افتخار می‌کنم و به عنوان رفیق مشتر شما دارم به شما اعلام می‌کنم، روزی نیاید که اون کسی را که تمام عمرت را با گریه و زاری در راه او صرف کردی در روز قیامت بیاید و جلوی تو را بگیرد و بگوید که در قبا. البته من تعبیر به معنا می کنم چون این عباره، این تیکه هایی که عرض کردم اینها خب این نامه بود، ولی این چیز اخیرش نقل به معناست که اون شخص خصم مقابل تو قرار گیرد، یعنی همین سید شهدا خصم در برابر تو قرار گیرد و بگوید تو با مسیر خودت و با راه خودت راه من را که خود را فدای اون راه کردم بستی و جلوی اون راه را سد کردی. اون راه چی بود؟ راه عرفان بود دیگه. سید شهدا تمام قیام توحید بود، پرچم توحید را برپا بدارد، توحید را سر پا بدارد، اون ولایت را که این حقیقت توحید است به همه عالم معرفی کنه و باطنش این راه را باز کرد، ظاهر شهادت بود و مسله شدن بود و دربدری بود و عرض کنم حضورتون که اسارت بود و همه اینها بود دیگه، این ظاهر قضیه بود. ولی باطن قضیه این بود که سید الشهدا آمد این حقیقت توحید را باز کرد، عرفان را آمد برای همه عالم سفرش را گستراند و همه را به اینجا دعوت کرد. درست شد؟ حالا ببینید قضیه چقدر مهمه. یه کسی که یه عمری برای امام حسین گریه میکنه که دفعه روز قیامت میبینه عجب، تو پا روی حق گذاشتی، تو عملت را با غیر حق آمیخته کردی، تو در اخلاص عملت عرض میشود که مزج نمودی، غیر خدا را آمدی در اونجا داخل کردی. خیلی مسئله مهمه، خیلی. و الحمدلله خب این نامه و مطالعه بعدم مؤثر واقع شد که دیگه در اواخر اون پرده از جلوی چشمش کنار رفت و به حقایقی که مرحوم آقا بر او اصرار داشتن دیگه اعتراف کرد و مطالعه براش منتشر شد. حالا صحبت در این است که این مسئله، این مجالس عزا و این مجالسی که برای اهل بیت علیهم السلام اقامه میشه، اینها مجالسی است که انسان بیاد و خود را با مرام اونها تطبیق بده. ما که دیگه از حاجاتی ابهری بالاتر نیستیم، با اون حالات و حضرت آمد پیشه پاسگارایی که برای حضرت زهرا می آمدند چه کسانی بودند؟ جدا از اون کسانی بودند که اگر می گفتند ده ها کیلو طلا بدید می دادند. در قریش اینطور بود، پیغمبر اینها رو همه رو می داشته. چرا؟ معیار پیغمبر با معیار ما تفاوت داره، ملاکات او با ملاکات ما تفاوت داره. ما ملاکاتو در زرق و برق میبینیم، او اصلا به این چیزا میخنده. حضرت زهرا را هم مثل خودش کرده بود، این دخترش از بقیه دخترها مثل خودش بود، افکارش مثل خودش بود، ملاکاتش مثل خودش بود، نفسش عین نفس پیغمبر بود. وقتی امیرالمومنین برای خواستگاری آمد، حضرت رو کرد به دخترش، گفت تو چه ملاکاتی برای شوهر داری؟ اگر پول و دنیا که این علی نداره، اگرم داشته باشه میده. از همون اول تمام اون چیزها رو برای دخترش گفت. و این فقط یه شمشیر داره تو این عالم و سلام، اون شمشیرم برای جنگ ها استفاده کنه، یه چی دیگه نداره، نه طلا داره، نه نقره داره، نه چه داره. در زمان حیاتش بلند میشد میرفت، چشمه درست میکرد، نخلستان درست میکرد، همین که آباد میشد همه مردم منتظر بودن ببینن این رو به کی میده، به کدوم یک از پسراش بکنید. یک دفعه که میگفت کاغذ و دوات بیارین، شروع میکرد این مال فقراء بنی فلان، این چشمه مال قنات مال فقراء. سالها تو زحمت کشیدی، درخت رو چیز کردی، چشمه و قنات جاری کردی، خودت رفتی، حالا که تموم شد مال فلانه. ملاک اصلا یه چیز دیگه بود. اگر هم علی داشت چیزی در اینجا نمی آورد. این چی داره ای پدر؟ هیچ چی نداره، فقط یک شمشیر داره، یک پیرن، یک شلوار و سلام، هیچ چی. بعد حضرت فرمود این را داره، این خصوصیت را داره، اول مجاهده در اسلام، اول کذا، چی بوده، با من بوده در وقتی که کسی نبود، این یار من بود، در کنار من بود، در کنار مادر خدیجه با من بود، در وقتی که همه پشت کردن این چه کرده. خب حضرت زهرا توی اون منطق داره حرکت میکنه، میگه من اینو میخوام. ما دنبال این حرفا نیستیم، ما دنبال زرق و برق نیستیم، ما دنبال چی نیستیم؟ درست شد؟
و هر کسی که میاد در این خانه باید اینجور باشه، هر کی میاد باید اینجور باشه. خیلی افراد بودن دور پیغمبر، خیلی زنها بودن، ولی چی بود؟ هر کدام اینها یک تعلق خاص داشتن، هر کدام اینها یک حساب خاصی داشتن. فزه آمد، بسیار زن بزرگواری بود، بسیار زن عابده ای بود، زاهده ای بود، چی بود، ولی یه تعلق داشت، هنوز تعلق به دنیا داشت، یه گیر داشت. برای خداست، ولی باید ببینیم که خدا در محدوده فکر خداست یا خدای بالاتر از محدوده ای. شیمیا بود، اومد یه ظرف را مس کرد و به امیرالمؤمنین داد و نگاه کردید اول مرد عالم شوهر داماد پیغمبر با چه وضعی داره زندگی میکنه؟ اون حضرت زهرا با اون وضعی که اصلا قابل گفتن نیست، دست ها آبله کرده، خون جاری، فلانی، خیلی اوضاعی. آمد نگاه کردید، آخه این نمیشه که این وضع، با خودش کیمیا آورده بود، آمد یه ظرف مثل برداشت طلا کرد و داد به امیرالمؤمنین، یا علی این را به فروش خرج مخارج زندگی کن. حضرت فرمود این چی؟ به 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 بسیار خوب، آفرین، ایزاقش نزد، چه کار خوبی، چیزی ممنون، متشکر از لطف شما، عنایت شما، خیلی ممنون، فلان حرفا. اما اگر گرمش میکردی و داغش میکردی بعد کیمیا رو میزدی، تلاش عیارش بالاتر میرفت. یک مرتبه مات میمونه، اینا رو از کجا میدونن؟ اینا رو از چی میدونن؟ حضرت فرمود اون بچه یه که تو حیاته، برو از اون بپرسون. هم میدونه امام حسین 4 سالش بود داشت تو حیات بازونه، رفت داد بهش. حضرت فرمود اگه داغش میکردی عیارش میرفت بالا. بابا اینجا این حرفا بر نمیداره، کیمیا و مینیا و شیمیا و از این حرفا مال خارج از این منزله، اینجا این حرفا بر نمیداره. حضرت رو کرد بهش، بابا تو این خونه هستی باید هر چی تعلق داری بذاری کنار، اگه میخوای منا بشی باید بذاری کنار، اگر میخوای منا بشی باید بذاری کنار. بعد امیرالمؤمنین نشون دادن، گفتن که بابا نگاه کن، یه اشاره کردن، نهر آبی آمد و تمام طلا و جواهرات فلان هست. اونم برداشت و گفتش که حضرت فرمودن که بنداز سامونی که داری بنداز تو این بره، ما اینا داره میرن، ما اینا رد کردیم. اینایی که داره میره همه رو ما رد کردیم داره میره، ولی وای میستاد این نهر، وای میستاد همینجا، باید بره اینجا، ترکونه نباید بایسته. اونم برداشت اون ظرف کیمیا رو انداخت، اونم نهر برداشت با خودش برده همون که چود چی منا اهل داره دیگه، تعلق نداره. وقت به کجاها رسید دیگه بمانه. چه روایاتی را جورت زما داره؟ این برای چی بود؟ به خاطر این بود که آمد خودش رو تسلیم کرد، برای خودش چیزی نگذاشت، باقی نگذاشت برای خودش چیزی، 100% رو داد، 100% رو گذشت. در مکتب اهل بیت که اصلا کسی توجه نباید به غیر از او داشته باشه. بایزید بسطامی میاد خدمت امام صادق علیه السلام، بعد از گذشت چند سال که میگذره حضرت بهش میفرمایند که البته از اصحاب حدیث نبود، خادم حضرت بود، سقا بود. حضرت فرمودن اون کتاب را از اون رفت بیار پایین، از رفت کتاب را بده. اون کرد به حضرت گفت کدام رفت؟ حضرت فرمودن نمیدیدی اون رفت که بالای سرته؟ تو این چند سال که اینجا بودی ندیدی اینجا؟ این بالا یک جاییست، یه جایی سابق منازل قدیم داشت. گفت یا رسول الله، از وقتی که من اومدم غیرت چشمم به شما به جای دیگه نیفتاده که ببینم رفت کجاست و سقف چه رنگه و دیوار چه رنگه و ازت فهمیدم کار تمامه، برگرد دیگه بستا. این چشمش به امام دیگه لازم نیست به جای دیگه بیفته، بیاد امچکار بکنه. بیاد خونه امام نگاه کنه این رنگش سبز است و این قرمز و اینجا چه. یک کسی داشت مرحوم آقا رو تعریف میکرد، یه شخصی از آشنایان برای ما نقل میکرد، گفت یکی از همین آیان تهران داشت یه روز برای ما ایشون رو تعریف میکرد در زمان حیاتشون. بله ایشون بسیار مرد نازنینی، بسیار لطیف، بسیار عجیب، چقدر واقعا عالی. فرشهای بیرونی ایشون از فرشهای اندرونی قیمتش بیشتره، چقدر ایشون واقعا مرد بزرگه. این گفت من اصلا وقتی که آمدم اصلا نفهمیدم این چه فرش زیر پامه. این شخص میگفت من گفت ببین تفاوت ره از کجا صاحب کجا. من اصلا وقتی که آمدم تازه نگاه کردم ببینم این فرش چه رنگیه، سرمه‌ای، قرمز، مثلا چه رنگه. اینی یه عده میان فقط به در و دیوار میخوان نگاه کنن، یه عده میان فقط به حقیقت و مغز میخوان بپردازن، یه عده منزل وارد منزل امام میشن، امام علیه السلام، میخوان ببینن این خونه چند تا اتاق داره. به چه مربوطه چند تا اتاق داره؟ با چی اومدی؟ یه عده میخواستن بیان منزل امام علیه السلام ببینن که نمیدونم خصوصیات زندگی و فلان حرفا. اینها چیه؟ اینها مال آدمهای بیکاره، اینها مال آدمهایی که کار ندارن، درد ندارن، بیچارگی نکشیدن، مصیبتی که بر سرشون وارد آمده اون مصیبت را درک نکردند، اون جهلی که به اون جهل مبتلا هستند اون جهل رو به اون نرسیدند. به چه مسائلی میپردازند؟ به همین مسائل در و دیوار و چه شخصی میاد و چه شخصی میره و به اینا میپردازند. در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه در دوستان ایشون و شاگردان ایشون بعضیا بیکار بودن، بیکار. آقا حسن چی گفت؟ آقا حسین چی گفت؟ آقا طبیب چی گفت؟ آقا نمیدونم فلان چی گفت؟ آقا به تو چی گفت؟ اصلا تمام اینها آدمای بیکار، آدمی که فقط منتظره ببینه یک نفر یه حرفی بزنه و بعد بیاد چیکار بکنه، بیاد ایراد بگیره. آقا مگه تو درد کم داری؟ آخه مگه مصیبت کم داری؟ آخه دو روز دیگه از این دنیا میری. این چی گفت و اون چی گفت یعنی چی؟ و چقدر اینها خون به دل پدر ما واقعا کردن. من یادمه می آمدن آقا فلان کس این حرف رو زده، آقا فلان کس اون حرف رو زده. آقا برو پی کاره، ذکرت گرفتی، دستورت گرفتی، کارت گرفتی، به بقیه چی کار داری؟ حضرت زهرا سلام الله علیها نمیدونست این عایشه و حفص و اینها پشت سرش سعایت میکنن بیش پیغمبر. یک بار شد بره پیش رسول خدا بگه این زنهایی که الان در خونه تو هستن بر علیه من دارن این ور اونور توطئه میکنن، اگر کسی این روایت رو دیده بیا به من نشون بده. یک بار. اما اونا چیکار میکردن؟ دائما از حضرت زهرا پیش پیغمبر سعایت دائما کردن. چرا؟ او کاری به این حرفا نداشت. این میگه من این پدر رو دارم دیگه، برای دنیا آخرتم بس. حالا تو خونش هر کی میخواد باشه باشه، عایشه باشه، حفصه باشه، شمر باشه، یزید باشه، معاویه باشه، به من چه ربطی داره؟ من پیغمبر رو دارم. حالا اون دلش میخواد با معاویه و یزید تو خونش زندگی کنه، به من چه ربطی داره؟ اصلا به من چه مربوطه؟ مگر من مکلف بر پیغمبر، مگر من قیم پیغمبرم، مگر من ولی پیغمبرم، مگر من وکیلشم؟ نه. الان مصلحت میدونه که الان با این بنشیند، با او بنشیند. این بود مسلک حضرت زهرا دیگه. مرحوم والد رضوان الله علیه که بی خود نشد علامه کذا و صاحب کذا و مسائل کذا و کذا، آمد به این مطالبی که در شرع، در تاریخ، در حدیث، در روایات به دست آورده بود در ارتباط با استادش عمل کرد. بنده خودم شاهدم، خودم با گوش خودم شنیدم. من در خدمت مرحوم آقای حداد بودم، پدرم بودم. یه شخصی می آمد شروع می کرد انتقاد کردن، آقا فلان کس که میاد پیش شما در فلان معنی فلان حرف رو زده. آقا مگه این نمیدونه زده؟ اگر ندونه که اصلا بالا چرا بالا میشه اینجا میاد؟ و فرقش با من چیه؟ اگر میدونه چرا میای بازگو میکنی؟ مگه خبر نداره که این شخص آمده؟ خب حالا این شخص آدم بد، تو آدم خوب، حالا فهمیدید به کجا رسید؟ حالا فهمیدید در قعر جهنم افتاد؟ همین آقا، همین آقایی که فضول کار مردم بود، همین آقایی که صحبت رو از این ور به اون ور نقل میکرد، از اون ور به این ور نقل میکرد. خب میدونید دیگه، همه تون خوندی. همین آقا از همه بدتر شد و از همونهایی که سعایت میکردن همونها به شاگردی آقای حداد باقی موندن و بعدم به از محضر پدرمون استفاده کرد. اینا مال چیا؟ مال آدم بیکار. آدم وقتی بیکاره نمیدونی چیکار کنه، هی به پای اینی پیچه، هی به پای اونه، به پای اینی پیچه. در سال آخری که مرحوم آقا از دنیا رفتن یه نواری از ایشون هست، ایشون در اون نوار بیان کردن، وظایف همه را بیان کردن و در اونجا گفتن ما دیگر نزدیک است دیگه رفتنمون بدانید. یه قضیه از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردن و گفتن که به مرحوم علامه طباطبایی ایراد میگرفتن این که وقتی تو خیابونا راه میره چرا همش سرش میندازه پایین، چرا به این ور اون ور نگاه نمیکنه، حالا تو این دکان چیه، تو اون مغازه چیه، تو اون چیه، کی میاد میره، که سرش میندازه پایین، حرکت میکنه، میره به درسش، میره به حرم، میره به هر جا. ایشون فرمودن این علام اینا نمیدونند علامه الان در چه مسائلی گرفتاره، چه گرفتاری هایی برای خودش الان میبینه، چه مصیبت ها میبینه، وضعیت خود اینا منگن، گیجن، بیهوشن، جاهلن، از همه چی بیخبرند، وقتشون رو به این ورانور دارن صرف میکنن. اون کسی که هزار تا عبارتیشون اینه، اون کسی که هزار تا بدبختی و بیچارگی داره فرصت نمیرسه تو ویترین مغازه رو دیگه نگاه کنه، او دیگه وقت نمیکنه نگاه کنه. الان اون کسی که از دور داره میاد کدام یک از آیان است بهش سلام بکنم یا سلام نکنم یا برم جلو؟ اینا مال آدمای بیکاره، آدمایی که اصلا اون فقط تمام وقتش دنبال خودشو، یعنی بر ثانیه ثانیه از عمرش داره مواظبت میکنه. در زمان مرحوم آقا یه عده بودن، اصلا کار اینا این بود که بلندشن بیان تهران مجلس درست کنن، برن مشهد جلسه درست کنن، در همین قم جلسه درست میکردن و فتنه میکردن، فساد میکردن، دروغ جعل میکردن، تهمت میزدن، میرفتن تازه سراغ خود آقا. آقا اگر فلان کسی همچین حرفی را بزند وظیفه ما چی؟ خب آقا گوش نده برو فکر کنه، دیگه زدن نداره، دیگه با آقا گفتن نداره. بنده رو میگفتن بنده، بعد اگر ایشان یک حرفی برخلاف حرف شما بگوید وظیفه ما چی؟ چه عرض کنم وظیفه تون چیه؟ بیجاش نیست. اگر مثلا فرض کنید که ما یه حرفی را از این که بشنوید چی کنید؟ و جالب اینکه بعضی از اینا بی‌حیایی را به اون حد می‌رساندن که جلوی جمع می‌آمدن این مطلب رو با آقا مطرح می‌کردن. درست شد؟ همونها الان کسانی هستن که فتنه بعد از آقا رو راه انداختن، همونها، تک تک اونها که در زمان مرحوم آقا اون کاری کردن، الان همونها الان سردمدار این فتنه بعد از مرحوم آقا شدن. میبینی همون خط داره میاد جلو، البته به اتفاقی عده دیگه. اینا مال چیه؟ حالا متوجه شدید که مرحوم پدر ما بارها که به من میگفت عده بسیاری از این افرادی که تو داری میبینی اینا آدم های بیکاری هست، عده بسیاری از اینهایی که میبینی اینها دور ما هستند، اینها سیاهی لشگرن. تعیین نکردن آدمی که حساب داره، آدمی که کتاب داره، آدمی که دنبال یه حقیقتی هست. خب ما که الان در اینجا گرد آمدیم، ما که الان با این وضع و با این اوضاع آشنا شدیم، خب چرا جای دیگه نمیریم؟ کدام یک از این سرورانی که الان صدای من را میشنوند در این مدت زمان بعد از فوت مرحوم آقا تا الان که من دارم صحبت میکنم یک کلام از من شنیده باشه؟ هر کی بلند شه بگه که من گفته باشم هر کی میخواد راه نجات رو پیدا کنه بلند شه بیاد اینجا پیش من. اگر هر کسی اینو از من شنیده بلند شه. ما که فقط تمام به دنبال این هستیم که دور و بر خودمون رو خلوت کنیم. کی تا به حال از من شنیده که گفته که بیاید اینجا، اینجا نجات هست و غیر از اینجا ظلمت و جهنم و باطل؟ هر کی شنیده بلند شه. اینها مسائلی است که خود شما درک کردید، خود شما دارید به دنبال اون مرحوم و به دنبال اون ولی دارید حرکت میکنید. به من قضیه اصلا ربطی نداره، منم یکی از افرادی مثل شما. اگر عمل کردم نصیب خودم را میبرم، و اگر عمل نکردم مگر از بزرگان فرزندانی نبودن که ناخلف در آمدن؟ اگر نبودن، حالا نگیم ناخلف به معنای گناهکار، حداقل در مسیر پدر نبودن. مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی که سلسله از می شود که ولایت مرحوم آقا به ایشون میرسه و بعد ایشون نقل میکنن 300 شاگرد داشت که 80% اونها حداقل مطالب برای اونها منتشر شده بود. حداقل خیلی مرد عجیبی بود، دم عجیبی داشت، نفس عجیبی داشت. 300 نفر را به مطلب رسانید، ولی تنها فرزند خودش اصلا از این پدر خبر نداشت. به نام شیخ علی اصلا از این پدر خبر نداشت و در راه او نبود. آیا او برای فرزندش بخل میکرد؟ نه، وقتی که جایی که در اون چه که دارد برای اون در طبع اخلاص بگذاره، خب طبعا نسبت فرزند خودش محبت و لطف بیشتری داره. مسائل، من هم یکی از افرادی که مثل شما هستم. اگر عمل کردم فردا، اگر عمل نکردم نه، این خبرانی هیچ. خدا با کسی رو پارتی بازی و قوم و خویش و رحمیت و خویشاوندی و اینها نداره. بارها هم خود مرحوم آقا میگفتن در زمان حیات خودشون، خدا با کسی خویشاوندی نداره. و ما این رو احساس کردیم، لمس کردیم، این رو ما تجربه کردیم. خدا با کسی خویشاوندی نداره، قوم و خویشی نداره. اینها مسائلی است که خود شما رفتی در کتاب‌ها خوندی، دوستانتون براتون نقل کردن، بیان کردن، زحمت کشیدن. در خود زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه، همین سرور ما جناب آقای ارزیده هم در اون زمان کلاس داشتن و به دستور ایشون اون مطالب را مطرح میکردن و نقل میکردن و پخش میکردن دیگه. از سر خود که این کارو نکردن. سایر دوستان که این طرف و اون طرف میرفتن و از طرف مرحوم آقا تبلیغ میرفتن و گردن از معممین، از برادران و اخوه و عزه ما، اینا سر خود که این کارو نمیکردن. اینها بلند میشدن میرفتن همون مطالعه مکتب آقا رو تبلیغ میکردن. الان هم من همین را میگم. الان هم توصیه من به دوستان ما، اون کسانی که میتونن اون مکتبی را که حق میبینن و واقع میبینن، اونو برن چیکار کنن؟ برن تبلیغ کنن، مطلب را برسانن به گوش افراد مستعد، حقیقت قضیه، حقیقت مطلب را برسانن. یک نفر از میان 10 نفر بگیره، یک نفر از میان 20 نفر هم بگیره، کافی است. به همون اندازه سعه، قدرت، استعداد، ظرف بیاد حرکت کنه، رشد کنه. این میشه چی؟ این میشه تکلیف. درست شد؟ البته هر کسی بر مقدار خوده. من نگفتم در اینجا، نه من معصومم، نه غیر از من معصومه. هممون خطا داریم، اشتباه داریم، هم کار خوب داریم، هم کار بد داریم، و خدا با تمام این اوضاع ما رو میخره. خدا که نیاد، اگر خدا بخواد بیاد یا آدم خوبی را بخره، مثلا چیزی که خداییت خودش رو کجا نشون بده؟ هنر و خداییت خدا و ربوبیت او این است که ما گناهکاران رو بیاد از میشود که به شما بندگان ما هستیم. اینه. و ما از خدا اینو توقع داریم که مایه با این وضع را دست عنایتی به سر ما بکش و امثال زاده. درست شد؟ صحبت در اینه که همه افراد، خب حالا اون کسانی که در اون زمان بودند، خب چه کردند؟ می آمدند، آشوب می کردند، تشویش را می داختند، تلفن از این طرف به اون طرف، تلفن از اونجا به اونجا، از اونجا به اینجا، آقا فلان کس این حرف رو زده، آقا فلان کس اونو گفته. آخه بزرگوار، آخه سرور من کردم، آخه رفیق ارجمن، ای خانوم، ای آقا، ای کسانی که شما خودتون را پیرو به مکتب این بزرگان میدانی، شما به جای این تلفنی که داری تلفن میزنی قرآن باز کنید، دو صفحه قرآن بخونید، من تضمین میکنم ثوابش از این تلفن بیشتر. به جای اینکه بیای در مجالس بشینید این حرف بزنید، این اینو گفت، اون اینو گفت، یک کلام از کتاب روی مجرد باز کنید، نور ملکوت باز کنید، یک چیزی، یه مسئله ای ببینید این مطالبی را که ایشون در اینجاها گفتن، در نور ملکوت، خذ العفو و امر بالعفو و اعرض عن الجاهلین، همیشه اغماض کن، همیشه چشم پوشی کن، اینا رو برای کی گفتن؟ اینا رو فقط برای اینکه توی کاغذ نوشته بشه، فقط یادگاری از ایشون بمونه، فقط این برای این آمدن گفتن. برای کی آمدن گفتن؟ اینا رو گرفتن که من و شما عمل کنیم. در این مدت 4 سالی که از زمان مرحوم آقا میذاره، شما خیال میکنید کم پشت سر من حرف زدن؟ کم پشت سر من حرف زدن؟ آقا مطالبی را گفتن که اصلا شما باور نمیکنید، اصلا باور نمیکنید یک نفر بیاد همچین حرفی را بزنید. هرچی هم قسم بخورم باور نمیکنید. ولی ما به همین حرفا میخندیم. چرا؟ چون فقط حرف پوچه. چرا اصلا بخواد بزن فکر بکنه؟ اصلا چرا انسان بخواد فکر بکنه؟ چرا بخواد ترتیب اثر بده؟ نامه های 25 صفحه‌ای برای ما نوشتن. دیگه تو اون نامه شما آبروی پدرت را بردی، شما از هر پدر سوء استفاده کردی، شما از بعد از پدرت برای خودت قبا و ردا دوختی، شما فلان کردی، فلان کردی، همه حرف ما میذاشتیم. البته بعد از قضا مطالعه میکردیم که قدی هم موجب هضم و این چیزا بشه، میخندیدی. این خندیدی واقعا برای هضم غذا مفید بود. خب بعضی اونهایی که متوجه میشن میدن و اونا قضیه رو متوجه دیدن، من هی میخندم، میگم نه ابرو در هم میکنم، و نه روی ترش می نمایم و نه می خندم و اصلا موجب بهجت من میشه، موجب سرور من میشه، موجب همین الان هم که شما میگم میخندم آقا وقتی بعضی از افرادی که خب اینها حالاتی داشتن حتی قضایا و حتی متوجه شده بودن، حتی متوجه شده بودن از باطن که یه همچین چیزی برای ما رسیده، خودشون به ما تلفن میکردن و خلاصه سرنخ میدادن که فلان یه همچین قضیه رو آه اینو زیراکس کن پخش کن فلان کن، آه میخندن. این خنده های شما واقعا ما رو بیچاره کرده، این خنده های شما باز ما میخندیدید آخه تا چه آخه فلان. به جای تمام این حرفا من میدم آه پدر مادر نور ملکوت چی گفت؟ خذ العفو و امر بالعفو و اعرض عن الجاهلین. یا این شخص صداقت ندارد و عناد داره که مصداق چیه؟ مصداق اعرض عن الجاهلینه، حالا اون طرفش هم شامل میشه. یا اینکه بنده خدا از روی صداقت اینو گفته، از روی صداقت این حرف رو زده، خب من به باطنش نگاه کنم، چرا به ظاهر؟ ظاهر ناپسند و باطن باید ببینم. به حرف هیچ کدام ما گوش ندادیم، وقتم نداشتیم گوش بدیم، نه اینکه برداشتیم یک کاغذ 10 سانت بسم الله الرحمن الرحیم جناب محترم آقای فلان سلمه الله تعالی، این جانب به نسبت به اعتقاد شما راجع به این قضیه این جانب مطلبی اظهار نمی نمایم، خودتون می دونید، اما راجع به حقیق خداوند ما را مصداق کلام شریف مولا الموحدین اللهم اجعلنی اللهم اجعلنی خیرا مما یظنون و اغفر لی ما لا یعلمون، خدایا مرا از گمان اونها بالاتر و نسبت به اون گناهانی که اونها اطلاع ندارن مرا بیامون قرار بدهد. سید محمد محسن تاریخ فلان اینو ما برداشتیم میذاشتیم توی اون و نظائر چند تا تو 7-8 مورد بوده، یه مورد بود میذاشتیم توی پاکت و میچسبوندیم که کسی نگاه نکنه و به خود طرف برمیگردوندیم. حالا او خیال میکرد که ما این رو پخش کردیم، بعد خودش میره پخش میکرد و بله ایشون نرو جای نمان نکردم، من جای نمان این چیه قضیه؟ این مال اینه. حالا اگر من فرزند ایشون آمدم عملی کردم به اون چرا که بزرگان گفتن، من میتونم بگم من در این قضیه تأثیر ایشون کردم. اگر آمدم و عمل نکردم دیگه فرزندی و اینها اینجا به درد نمیخوره. چی برده؟ اون کسی که دور است و عمل کرده اون برده، اون به نتیجه و به حقیقت مسئله رسید. با توجه به مطالبی که عرض شد، انسان باید از مسائلی که یا خودش تجربه کرده یا اینکه از تجربه دیگران برای اون نقل کردند، انسان باید استفاده کنه. انسان باید بهره بگیره. به قول معروف انسان دو عمر نداره. خداوند متعال وقتی که یک نعمتی را به ما بدهد، اگر شاکر بودیم ما را بر نعمت بالاتر موفق می‌کند و اگر ندهد نعمت را از ما می‌گیرد. این مسئله است. در زمان مرحوم آقا ما به قدر و قیمت و ارزش ایشون پی نمی‌بردیم و مطالب به همین مسائل لا تائلات می‌گذشت و ایشون به اندازه یک مرتبه در یک قضیه‌ای متأثر شد که با اینکه ما نشنیده بودیم از ایشون، ولی دوستان را جمع کرد ایشون و به عده زیادی و کلام خودش را با این نیم بیت، نیم دوم هم نخوندن، آغاز کردن که ما ز یاران چشم یاری داشتیم. ببینید کار به کجای رسیده که ایشون بیاد و یه همچنین حرفی را بزنیم. من در جریان مطالب ایشون هستم و میدانم علت مهم فشار خونی که ایشون داشتن به خاطر همین مطالبی بود که ایشون میشنیدن. این دیگه من در جریانش بودم دیگه. ها کار به جای رسید، من دیدم اصلا اوضاع تمام این مطالبم زیر سر ما بود، یعنی بر محوریت ما قضایا میگشت و من دیدم که اصلا ولو اینکه مطلبی را که بعضی ها دارن به دفاع از من مطرح میکنن صحیحه و صحیح. الان هم میگم صحیحه، ولی مگر قراره هر حرف حقی را انسان بگه؟ میگن دروغ حرامه، ولی راست که واجب نیست. مگر قرار انسان هر چی را که میبیند بگوید؟ مگر هر چی را که میشنود یاد بگوید؟ و من دیدم این مطالبی را که داره از من نقل میشه گرچه حق است، ولی موجب فتنه داره میشه. وقتی که مبنا غرض ورزی است، طرف حمله بر چی میکنه؟ حمله بر غرض میکنه و ببینم خودش یک سیکل معیوبی را به وجود میآورد. این موجب یه مسئله دیگه، اون موجب مسئله دیگه و حل و مجر را به یه نقطه هم نمیرسه. و دیدم اصلا ایشون واقعا مستعسل شده، پدرمون واقعا مستعسل شده. بلند میشدن از این طرف میآمدن، هر منبری رو که ما میرفتیم در مشهد فورا تلفن از این ور اون ور شروع میشد، فلانی چی حرف زد، فلانی چی گفت، و شروع میکردن تعویلات، توجیهات، فلان. دیگه من ناچار شدم به دوستان و اون عده‌ای که در اونجا بودم گفتم آقایان شما اگر به دفاع از من نمیاد صحبت کنید، بنده راضی نیستم. صریحا دارم میگم، به اونها گفتم من راضی نیستم و بری هستم از کسی که به دفاع من یا در یه مجلس حرف بزنه. ساکت باشید، این بهانه گرفته بشه، از دست دیگران این دست گرفته بشه. آقا مسئله تمام شد. اینا دیدن که قضیه تمام شد، دیگه کسی حرف نمیزنه، خیلی بد شد، رفتن سراغ خدا آقا. وقتی دیدن این بهانه گرفته شد، خب حالا چیکار کنن؟ هر کی گفتن اگه هر کی حرفی زد، حتی دیگر فحشم دادن، کسی حرفی نزنه، نگاهشون کن. دن این که نشد، باید یک کاری بکنی، چوبی، چماقی، از می شود که سنگی، بالاخره اینجور که نمیشه. آخه هم که ساکه دن ما این بهانه رو از دست گرفتیم، رفتم سراغ خدا آقا. یه روز مرحوم آقا من رو صدا کردن، گفتن فلان این جریانات چیه که به اینجا رسیده؟ گفتم آقا حالا که دیگه تمام شده، حالا که دیگه ما اینو گفتیم. گفتن نه، دیروز عصر آمدن سراغ ما و فلان این حرفا و دیگه حالا قضایا رسید به گفتن نداره و ولی باز چیکار کردن؟ ادامه دادن تا اینکه رسید به یه مرتبه‌ای که من گفتم خب حالا که اینطوره، اصلا اصل قضیه رو من بیام دیگه از بی خوبون بر بیاندازم، کاری بکنم که دیگر پیش آقا نتونن کسی حرف بزنه. تمام حرفا سر این بود که فلانی حرف از خودش در میاره، فلانی توجیه میکنه کلام آقا رو، فلانی فتوای آقا رو اشتباهی نقل میکنه، فلانی افراد رو به دور خودش جمع میکنه. همه مطالبی که در اون موقع مطرح بود زیر سر این قضیه بود. یادم در ماه رمضانی بود که دیگه مطالب یه مقداری اوج پیدا کرد اینها، من دیگه مجبور شدم بگم. رو کردم به اون آقا و افرادی که در اونجا از ناب و اطرافیان و اینها بودن، گفتم آقا تمام ناراحتی شما این است که من مطالب آقا رو توجیه میکنم، من مطالب آقا رو تأویل میکنم. اصلا بنده میگم قبول دارم. خب حرف شما چیه؟ من از این ساعت به بعد، اواخر ماه رمضان بود، گفتم من از این ساعت به بعد خودم الان دارم به شما میگم هر مطلبی را که نقل کردم به خودم مربوطه، به آقا مربوطه. خب حالا چی میگی؟ هر فتوایی را که آمدم نقل کردم این به شخص من مربوطه، اصلا ارتباط با آقا نداره. هر چرا که گفتم مسئولش خودم هستم. این به اینجا که رسید دیگه اینا خل اصلاح شدن. خب حالا چی بریم بگیم؟ دروغ گفتم، خودم گفتم، اصلا با آقا ربطی نداره، اصلا خودم گفتم، دلم میخواد اصلا من دروغ بگم، اصلا من دلم میخواد، اصلا من دلم میخواد دروغ بگم. خب حالا چی میگی؟ من دلم میخواد اصلا فتوای خودم رو نقد کنم، دلم میخواد حکایت از خودم بگم، دلم میخواد مطالب را خودم تفسیر کنم، خودم شرح کنم، هر قضیه ای را که نقل... و همه را از قول آقا نقل میکردم بعد هم، ولی میگفتم اصلا خودم گفتم. این دیگه قضیه تمام شد. مسئله حل شد. دیگه موندن دیگه چی کنم؟ دیگه این دیگه خلاصه دیگه رو این دیگه نمیشه کاری بکنی. خودم هر کی فتوای مرحوم آقا رو میخواد خودش بره سوال کنه، هر کی نظر ایشون رو میخواد خودش بره بپرسه، من نظر خودم رو میگم. انسان آدم عاقل باید حربه را از شیطان بگیره، نه اینکه حربه به دست شیطان بده. ما و شما خوب میدانیم که از لحظات فرصتها شیطان میخواد استفاده کنه، از لحظه لحظه فرصتها شیطان میخواد بهره گیری کنه. چجور وارد میشه؟ اینطور که وارد نمیشه. گرچه من صحبت به طول می انجامد، اما در هر صورت دیگه رفقا ما را معذور بدارند و امیدواریم که ما را بر ما ببخشایند. حالا یه چند کلمه هم اضافه میشه. بعد از شیخ انصاری چند نفر از بالاترین تلامذه و بالاترین شاگردان شیخ انصاری آمدن مرجع تقلید تعیین کنند. اون موقع مثل الان که نبود آدم تو خیابون راه میره 50 تا رساله توضیح المسائل میبینه، نه، علما از مرجعیت فرار میکردند. روایت امام صادق علیه السلام، فر من الفتیا فرارک من الاسد، از فتوا دادن فرار کن همونچون که از شیر میترسی و فرار میکنی، یا عمل میکردند. تقوا داشتن در اون زمان. مرحوم حاج میرزا حبیب الله رشدی که بالاترین شاگرد شیخ بود، حاج میرزا حسن نجم آبادی که از شاگردان درجه یک شیخ انصاری بود، میرزا حسن شیرازی که از کیسترین و سیاستمدارترین شاگردان شیخ بود و اهل باطن هم بود، یه عده‌ای بودن، حاج میرزا حبیب بود، حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل بود، حاج میرزا حسن نجم آبادی بود، یه عده‌ای از شاگردان چیز اینها جمع شده بودن. دو روز این مینداخت گردن اون، اون مینداخت گردن این، قبول نمی‌کردن. آقا تو قبول بکن. من نمی‌کنم، من نمی‌خوام این بارو به دوش بکشم. آقا تو قبول کن. من نمی‌خوام این بارو به دوش بکشم. روز اول صحبت‌ها و مذاکرات بی‌نتیجه ماند. روز دوم آمدند. در روز دوم که آمدن، شب قبل از این که بعد از این جلسه، در شب غیر از میرزا حسن شیرازی بقیه یه جلسه تشکیل دادن در منزل حاج میرزا حسن نجم آبادی و در اونجا حاج میرزا حسن تهرانی هم میگفتن، در اونجا گفتن فردا صبح توطئه کردن کلک زدن رو سر میرزا حسن شیرازی، توطئه کردن که فردا وقتی که مجلس تشکیل میشد ما همه با هم بگیم که حکم نابه این که تو باید مرجع باشی. این توطئه را در شب ریختن، فردا که جلسه حاج میرزا حسن همجا بی خبر، حاج میرزا حسن شیرازی ولا نمی اومد، اگر می اومد نمی فرار میکرد، می آمد کوفه، می آمد کربلا، این از همه جا بی خبر. وقتی که مجلس تشکیل میشد همه با هم میگن حکم نابه این که تو مرجعیت بعد به تو بسید، اینجوری مرجعیت میرسید به افراد. وقتی که حاج میرزا حسن شیرازی شنید که دیگه نمیتونه در مقابل فتوا و حکم مجتهد کاری بکنه، نیم ساعت مانند مادر بچه مرده گریه میکرد، در احوالش میمیسن اینجوری گریه میکرد، صدای هق هقش بلند بود. درست شد؟ کی اینا این کاری کردن؟ همین حرفی که اون شب مطرح شد این بود، حاج میرزا حبیب الله رشتی که اعلم تلامذه شیخ انصاری بود، ایشان گفت رفقا بیایم صادقانه حرفی رو بزنیم. گفتن هرچی تو بگی قبول میکنیم، ما بی سواد که نیستیم، به روایات و شرع و اینها خیلی خودمونو کسی میدونیم، و واقعا هم کسی بودن ها، اینطور نبود، ما میدونیم خدا یه بهشت و جهنمی خلق کرده، درست شد؟ از اون طرف یک شیطون کذا و کذا، حالا به عبارت خودش اون طرف هم گذاشته، و ما میدونیم از پس این شیطون بر نمیاد، از میون ماها اونی که میتونه از پس این بر بیاد حاج میرزا حسن شیرازی. همه گفتن بله راست میگی، اونی که از پس این میتونه برات، ما خودمونو میشناسیم، علم داریم ولی نقاط ضعف هم زیاد داریم، توجه میکنیم، علم داریم نقاط ضعف زیاد داریم، شیطان از رای علم ما وارد نمیشه، از اون نقاط ضعف میاد جلو. حالا عرض می کنم چطور آمد، لذا همه قبول کردن. فردا عبارت این بود هیچ کس مثل اون نمیتونه کلید بهشت و جهنم را به دست بگیره، و بعد فردا آمدن این طور، درست شد؟ مدتی با هم این حاج میرزا حسن و این چیز در نجف بودن، این برای خودش درس می گم و داره درس می گم. گفت که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها، کم کم مردم دیدن منزل حاج میرزا حسن رفت آمد شد، یا برو نمیدونم از این بلاد پول بیارن، وجوهات بیارن، از هند نمیدونم هدایا بیارن، و اون که برای خودش که بعد نمیداشت کنم، من به خدا چیز نازیه عوا داشتی، به این بده، به اون بده، فلان بده، مجالس، روزه، فلان. و آقا میرزا حبیب الله خب فقط بنده خدا یه مرجعی بود و یک به اصطلاح مدرسی بود و بالاترین از خود میرزا حسن شیرازی از نظر علمیت بالاتر بود، از نظر علمیت علمش بالاتر بود، ولی اون کیاست و اون درایت و اون تقوا و اون باطن میرزا حسن یه چیز دیگه بود، حاج میرزا حسن اهل باطن بود و بسیار کیس بود، بسیار زیرک بود. اینا دیدن که کم کم اینطور شد و فلان، و اطرافی ها شروع کردن به توطئه. یکی اومد یواشکی پیچ پیچ ها شروع شد، بله در منزل میرزا حسن رفتیم، میگفتن که بله برای آقا صلوات بفرستید، نمیدونم یکی گفت برای چه کنید، اونجا رفتیم آمدن گفتن الان هرچه هست ایشان است، اون این حرفا نمیدونم چه کنید و فلان کنید، و گاهگاهی هم به گوش خود میرزا حبیب میرسوندن، و گاه اولا خب میرزا حبیب اینطور نبود، این حرفا رو نزنید، کارا رو نکنید، این چیکار نکنید، کم کم زیاد 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 شد، خودش هم کم کم شروع کرد به باور کردن. بله آقا ما علممون بیشتره، حالا این مرجعیت دست فلان، و از این مطالب شروع کرد به شده. حالا سیاست میرزا حسن شیرازی رو ببینید کجا. تا احساس کرد که میخواد یه تلنگری بخوره به اوضاع، خودش زد به مریضی، یا مریض شد. حالا من میگم خودش زد به مریضی، ولی حالا یا یه مرضی هم پیدا کرد، اما دیگه معلومه که خب سیاستی در کار بوده. یه مدتی مریض شد و فلان و طول داد این حرفا و گفت اطبا میگن نمیشه در کرب نجف، بعد ایشون برن در بغداد اونجا تحت نظر باشن. خب بغداد هواش به نسبت نجف بهتر است، کجا اون باغهای کاظمین و این حرفا هوای لطیفی داره. آمد یه مدت طول داد و بعد یه مدت آمد و باز یه مقداری طول کشید و خب معالجه ایشون تمام شد. نه هنوز یه مقداری مونده، هنوز یه مقداری، هنوز اظهار کسالت میکنن در بوده. حالا خوب شد، اظهار نقاهت میکنن یه مدت. نه اطبا میگن اصلا هوای نجف برای شما خیلی بده فعلا، حالا یه مدتی در سامرا باشید. یه خود رفت دیگه عقب، از نجف آمد کربلا و از کربلا عقب رفت کاظمین و بغداد، و از بغداد رفت دیگه تو آخرین نقطه اماکن متبرکه که آخرین نقطه همین سامراست دیگه، به نسبت به جنوب عراق اون سامرا در شمال واقع به نجفه. اونجا گفتن بله به ایشون هوا ساخته و یه خورده باید هم صبر کنه و یه ماه دو ماه فلان. و بعد دیگه بعضی از نجف آمدن برای دیدن و اونجا خلاصه گفتن که چه کنیم این آفا، کم کم یه بحثی نیم ساعتی یه رو این مال چی؟ همش مال رندیه. اگر این مرد رند نبود و اگر سیاست نداشت و اگر کارش خالصانه نبود چی کار میکرد؟ بلند میشد میومد اونجا مبارزه میکرد، مبارزه میکرد با میزای بالله، شما یه طرف ما هم یه طرف. ولی زود زمینه رو خالی کرد. تا هنوز کار به جای باریک نکشیده، آجو این نجف و این حوزه علمیه و این درس و این کرسی مال شما. اگر شما در این نظر مرجعیت این حرفا رو بذارید تو پوزا بشو بخورید، ما میریم سامرا برای خودمون، هیچ کم کاری نداریم. این نجف مال شما. و دست آج میزا حیب الله شد تو پوست گردو. دید ای عجب، اونجا تازه فهمید باخت قضیه رو. و این کسی بود که نمیشناختش، خبر ازش نداشت که این مرد مرد الهیست، این مرجعیت و اینها او را فریب نمیدهد. اون چه که برای او مهم است مودت و انس و صلح برای مسلمین، اون مهمه، اون اهمیت داره. حساب اینو نمی کنه الان حرفی که الان من دارم میزنم حقه، حساب اینو میکنه که آیا با این حرف حق من اون مودت به هم میخوره یا نمیخوره، اون انس به هم میخوره، اون مهمه. آقای نتبا میگن وقتی که الان به ذهنم آمد، وقتی که یه قضیه پیدا میشه گاهی اوقات یه چیزی تو گلوی انسان میره گیر میکنه و راه تنفس میمنده. خب آدم تا بخواد این بچه و فلان این حرفا رو برسونه به بیمارستان، خب دو دقیقه بعدش، پنج دقیقه بعدش میگن کاری که میکنی فوراً یه چاقو بردار. البته شما این کارو نکنید ها، این باید کسی که متخصص، فوراً اینجا رو سوراخ میکنن، یه خودکار میذارن که موقتاً این نفس بره بیاد تا وقتی که بیمارستان میرسین مسائل عفونی و فلان و این قضايا و دوخت و دوز و اینا حالا باید باشه برای بعد. این نفس فعلا از بین نره، این مهمه الان. این نفس اگر الان قطع بشه دیگه بیمارستان فایده ای نداره، دیگه نوشداروی و بعد از مرگ سهرابه. الان فعلا این نفس آمدن و رفتن مهمه، این باید انجام بشه. بعد اون چه که موجب وحدت است بین مسلمین، بین دوستان، بین شیعیان، بین ارادتمندان از می شود که بزرگان اولیا، و اون چه که بین اصدقا و احبه و اعز مطرح هست، فقط و فقط مسئله انسه. این را بدانید که هر کسی یک قدم در راستای این مطلب برداشت، اون آدم آدم محبه، قضیه چیه؟ قضیه اون دوتا مادری که آمدن سر یه پسر دعوا کردن، یکی مادر واقعیش بود، یکی نه میخواست پسره رو برای خودش برداره، آمدن پیش امیرالمومنین. آمد این مطلب رو یکی از همین مخدرات از لبنان برای من نوشت راجع به یه قضیه‌ای که اتفاق افتاده بود. گفتم واقعا ما باید افتخار پیدا کنیم که در بین ما امثالی مانند اینها هستن که اینطور واقعا خداوند نور ایمان و هدایت را در قلب اینها روشن کرده. نور ایمان و هدایت. لیس العلم و تعلم بل هو نور یغذف الله فی قلب من یشا. این معناشا برای من ایشون اینه نوشت. خب در قضاوت های امیرالمومنینه. آمدن پیش امیرالمومنین، امیر فرمودن الان آقا مطلب حل میکنم، نصفش میکنم، شمشیر رو کشیدن نصف، آقا مال تو، نصف مال تو، دعوانه آقا شمشیر رو همین که آوردن بالا، اون که مادرش میگه نه 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 بده به اون، اون مادره علقه داره، میگه من نمیخوام بچه‌م اگه قراره بمیره نمیخوام، بده بهش. اما اون همین تو گرفت نگاه کرد، حضرت فرمودن ها تو نگاه میکنی، مگه تو مادرش نیستی؟ چرا جزع فزع نکردی؟ چرا داد بیداد نکردی؟ برو پیکار. برداشتن بچه رو دادن به این. اون کسی در میان ما دل سوز است که به جای این که در مسائل بیاد و خلاص نفت و بنزینی، به جای این چه کنه؟ اگر یه مطلبی دید آه ساکت به شما چی کرده؟ کار خودتو بکن، آه شما کار خودتو. کسی کسی را تحمیل نکرده بر اینکه جایی بره، کسی کسی را تحمیل، اینجا اصلا مقام امر و نهی نیست، همه مثل همین، مانند شاندانه های یک شانه، همه عین همین، همه مانند همین، فقط مسئله تقواست، اونم نه من خبر دارم نه شما، خدا خودش میدونه. پس حالا که اینطوره، خب باید بر اساس میزان واحد انسان عمل کنه و حرکت کنه و جلو بره، درست شد؟ اون کسی دلسوز است که اگر هم یه مطلبی را میشنود بیاد چی کار بکنه، بیاد روپوش بذاره، بیاد توجیه کنه، تعبیر کنه، آقا فلان کس این حرف رو زده، آقا منظورش شاید اینه، منظورش اینه، ما از این حرفا زیاد شنیدیم که دیگران نقل میکردن، توجیه میکردی، میگفتن آقا من آقا فلان کس شما در مشهد یه حرف فلان زده، گفتیم خب شاید منظورش این باشه. خب رابط شاید منظور واقعا بر فرضم حالا منظورش این نباشه، خب که نتیجه حالا ما میبریم، حالا گیرم منظورش این نیست، منظورش واقعا یک عناد است، منظورش یک غرض است، خب حالا چه نتیجه بردی؟ حالا اگر اینو حمله بر صحت کنی، فوقش به گوش اون طرف هم که برسه میگه عجب این رفیق ما این مطلب ما رو حمله بر صحت کرده، حمله بر چیز کرده، خودش منفعل میشه، خودش خجالت میکشه، درست شو؟ اون چه که الان مهم است برای دوستان و برای اهده و اعزه، فقط و فقط اون جنبه انس و جنبه محبت و جنبه مودته. ما در وقتی می توانیم موفق باشیم که هر کدام از این رفقا و دوستان خود را همچون ناموس خود بدانیم. اگر شخصی ناموسش یک عملی را انجام بدهد، یه حرفی را بزند که این حرف برای او موجب ننگ باشه، موجب سرزنش باشه، بالای میشه میاد روزنامه بنویسه، بالای منبر اعلان کنه، صداشو در نمیاره. حالا این حرفو زدی، بسیار خوب، برو دیگه توبه کن، برو دیگه این حرفو نزن، جای نقل نکن. چرا؟ چون ناموس او آبروی اوست، میگن این ناموس در این خانه داره زندگی میکنه. رفیق انسان برای انسان حکم ناموس رو داره، تا جایی که سعی باید بکند انسان، باید سعی بکند مطالب را حمله به صحت کنه، مطالب را حمله برکیز کنه. البته خب گاهی اوقات یه حرفی از دهن انسان میاد بیرون اشتباه، خب حالا باش، خب حالا کی ادعای اسمت کرده اینجا؟ کی ادعای اسمت کرده؟ کی ادعای خلاصه عدم خطا و اینها کرده؟ بنده خودم هزار تا اشتباه در کلامم هست. در همین اخیر بعضی آمدن به من تذکر دادن آ در یکی از نوارهایی که بعد از فوت مرحوم آقا سلطان قبضان شما یه همچین حرف رو زدید. من گفتم بیایید بهم نشون بدید. اگر گفتم اشتباه کردم، خیلی سریعان گفتم اشتباه کردم، الان جلوی همه اعلام میکنم این مطلب اینطور نیست. البته منظور داشتم. حالا اصلا برفرض میگیم نه، غیر از این یک تعریف مفرطی از شخصی کردم، اشتباه بوده یا ما این تعریف در جای صحیح نبوده و مسئله اینطور نیست. انسان اشتباه میکنه، خطا میکنه، مگر انسان باید معصوم باشه؟ نه خیرا، نه لازم است انسان معصوم باشد و نه این خطا برای ما فعلا موجب منقصت است. نه، همین مثل همین، نه منقصتی است، نه عیبی است، نه ایرادی است، و خیلی هم مسئله عادی است. درست شد؟ این قضیه است. اون وقت اگر قرار باشد این نعمتی را که خداوند از می شود که به ما داده، اون مطلبی را که من بارها به برادرانم تذکر می دادم و به سایر افرادی که در دور و بر اونها بودند یا افراد دیگری که خب مطالب مبانی دیگری داشتن، این بود می گفتم بی شما بیایید ببینید این پدر ما در این مدت ده ها سال چقدر زحمت کشیده برای اسلام و چقدر زحمت کشیده برای رشد مردم و چقدر زحمت کشیده برای ترقی. خب واضحه دیگه، یعنی هیچ کس مثل ایشان نیامد تا الان این مکتب عرفان را در این سطح گسترده بخواد پخش کنه. اون که داریم میبینیم دیگه، بالاخره ما هم از همین حوزه هستیم و از همین از میشود که چیز برخواستیم دیگه. خب مطالب مخفی که نیست. این زحمتی را که الان ایشون کشیدن برای چیه؟ برای اینکه تک تک افراد، جوانها، مسنها، اونهایی که دلی دارند، دل سوختهی دارند، آمادگی دارند، استعدادی دارند، دردی دارند، اینها این مطالب را بشنوند، بیان یکی 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 بیان چیکار بکنن، بیفتن در راه. خب این مجموعه ای که من به اونها میگفتم، به برادرانم، این مجموعی که الان شما حاضر و آماده دارید در اطراف خودتون میبینید، زحمات من و شما نیست، بیخوابی های پدر ما، دربدری های پدر ما. ما فقط دست به جیب میکردیم و راه میرفتیم و کاری نمیکردیم. عملهاشو اون کرد، دو هفته در بیمارستان اون کشید، من تو جریان ایشون هستم. کبد ایشون رو، کبد منی که عمل نکردن تا به حال، چشم منی که عمل نکردن 7 ساعت دکتر سجادی عمل بکنه، وزنه به پای ایشون، به پای من تو بیمارستان قائم که نبستن وقتی که ایشون دیسک داشت و به خاطر نشستن پشت میز دیسک گرفت و نوشتن همین کتابهایی که شما دارید میخونید. من دیدم وزنه به پای ایشون تو بیمارستان دکتر بیجندی میگذاشت و از دوستان ما بستاده این مارستان قایم. من دو هفته بودم با ایشون، اینا رو ما نکردیم که ایشون کرد. درست شد؟ کارهای ایشون باعث شد که الان این دوستان، این رفقا، اینها در اینجا و در سایر جاها جمع بشن و دنبال یه خط و یه مکتب اینها باشن. به ایشون گفتن که آقا شما این مطالعه که کردید باعث شده که همین موجب دکلمان و خارجی پرده شبکه رتین و اینها بشه، بس از مطالعاتتون یه خود بکشید. من از ایشون داشتم شب با طیاره می آمدم تهران، اون شب که فردا صبح که بریم برای بیمارستان لبافی نجات و بالاخره منجر شد به این که رفیقمون جناب آقای دکتر سجادی ایشون عمل بکنه این حرفا. هنوز ما ندیده بودیم ایشون رو. شب که داشتیم می آمدیم در وسط راه من کنار ایشون نشسته بودم، ایشون گفتن فلانی به من میگن این کتاب‌هایی که شما می‌نویسی و این زحمتی که می‌کشی باعث شده که چشم شما موجب این خلاصه مسئله بشه. آسید محسن، تو بدان اگر تمام کتاب‌های من، اگر من دو چشم خود را از دست بدهم، ایشون دروغ نمی‌گفت، حاضر نیستم یک خط از کتابام کم بشه. این عبارت ایشونه، بدون یک حرف کم و زیاد. اگر من دو چشم خود را از دست بدهم، حاضر نیستم یک خط از کتابام کم بشه. حالا من سوالم از شما اینه، این کارا رو ما کردیم و اینا جمع شدن، یا او کرد این کارا رو؟ او این مطالب را آمد گفت، او این خط را آمد نشون داد، ما پسر او هستیم و داریم افتخار انتساب با او رو با خودمون همیشه یدک میکشیم. کارا رو او کرد، درست شد؟ خب من به اونا گفتم چیکار میکنن افراد میان دیگه، گفتم شما برای جمع آوری کتاب هایشون دارید زحمت میکشید، اما اونهایی که 20 سال دم و نفس ایشون به خوده دارید با پا بیرون میکنید؟ واقعا آدم عاقل به این میگن؟ اون کسی که 20 سال ایشون باهاش نشسته برخاست کرده، صحبت کرده، معاشرت کرده، سفر رفته، عزل کرده، شما این افراد رو دارید بیرون میکنید به خاطر اینکه افراد غریبه از بیرون بیان؟ خیلی احمق هست، خیلی واقعا احمق. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همینی میشه که همه چی بریزه به هم، اوضاع و یه همه مسائلی خب دیگه حالا دیگه حالا شد. این نعمتی که الان خداوند به ما عنایت کرده، که این نعمت اشتراک در مسیر و اشتراک در رفیق و اشتراک در هدفه، این نعمت رو ما باید پاس بداریم. یعنی چی پاس بداریم؟ یعنی تو از یکی یه چیزی میشنویم، فوراً تلفن رو برمیداریم و به قم و تهران و مشهد و داخل و خارج از کشور 10 تا خودمون اضافه میکنیم و تخیلات خودمون رو هم زمینه میکنیم. چی کار میکنیم؟ این معنای پاس داشتنه اینجور، یا اینکه نه آقا فلان کس در فلان مجلس هم چی حرفی زد، خب شاید منظورش این بوده، خب حالا تموم شد رفت، تموم شد دیگه منظورش این بوده دیگه. اگر پاس داشتیم و این را بدانیم، اون کسانی که به دنبال اون طریقن، اونها افرادی هستند که خلاصه باید به فکر بیفتن. اون کسانی که به دنبال اصلاح هستند از این طریق، و هممون هم خوب میدونیم که چه کنیم، دیگه لازم نیست کسی به ما یاد بده این مطلب رو، اینها دل سوزند، اینها نکته سنجند، اینها آدم دردمندند. آیه قرآن به عنوان ختام مجلس و ختام جلسه این را می‌فرماید: وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بپرهیزید از فتنه ای که فقط اون کسانی را که ظلم کردن نمیگیره ها، تر و خشک و با هم میسوزانن. انشاءالله امیدواریم که خداوند ما را موفق کند بر اون چرا که بزرگان دین و ائمه خدا صلوات الله و سلام علیهم اجمعین فرمودند و جانشون را در این جا گذاشتند و مقصدشون در این جا گذاشتند و همت اونها همش همین بوده و رنج و تعب و مصائب را برای اینکه دو کلمه حرف توی مغز ما فرو بره تمام این مصائب را اونها متوجه، خداوند ما را شاکر و قدردان نعمتهای اونها قرار بدهد و کاری را که انجام میدهیم و کلامی را که میگوییم و خطوری که در نفس ما می گذرد مورد رضای او باشه. اللهم صل علی محمد.